خبری رادیو زودی خوش آمدید. شاله گل خواجه هستم تا 15 دقیقه دیگر در کنارتان. قبل از تقدیم خبرگزاری شد توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 8 سپتامبر. روز جهانی سواد در شرایط پاندمی کرونا ویروس مقامات تاجیکستان میگویند بیماری همگیر با سوادنوکی مردم به تاثیر نمیماند.
باید نظام معارف یا به اصطلاح نظام تحصیلات را از انحصار دولتی بیرون کرد.
کی ما را به خانه میبرد؟ داد ده مهاجر تاجیک که در دست بلیط دارند و در فرودگاه مسکو بند ماندند. غلامان عصر 21 و یا چی گونه در روسیه زودگان آسیای مرکزی استثماری مهنتی میشوند؟
ما با دختران همدیگر را میزدیم، با هم صحبت و راز دل نمیکردیم.
شروع میکنم از اون که 8 سپتامبر با قرار سازمان ملل متحد در جهان همچون روزی بین المللی سواد یاد میشود. به گفته این نمایندگان دولت در تاجیکستان بیش از 90% اهالی کشور با سوادند، چون خوانده و نوشته و گپ زده میتوانند. منتقدان بر اینند که سطح سوادنوکی ساکنان را نباید تنها از روی همین معیارها بها گذاری کرد. علیشر ظریفی و شهلای عبدالله موضوع را تحلیل نمودند.
8 سپتامبر روز بین المللی سواد است. امسال این سنه با شرایط روز آمده است که والدان فرزندان خود را با هراس برای سواد آموزی گسل میکنند.
ماسک قطعی وای میکنیم. خیلی چشنم در خورم کسلی گنده. خاطر میشه چکو
کنیم نخوندم نمیشه.
مقامات معارف تاجیکستان میگویند بیماری همگیر با سوادنوکی مردم در تاجیکستان به تاثیر نمیماند. یک پژوهش اخیر در تاجیکستان نشان داده است که وضع سوادنوکی در مکاتب کشور در مقایسه با چند سال پیش بهتر شده است.
امروز می توان با افتخار گفتن که سطح دانش، سطح جهان بینی، سطح فهمیشی کودکان و خوانندگان و دانشجویان در سطح بالا، در سطح بیشتر از 90% قرار دارد.
اما برخی از تحلیلگران از سطح سوادنوکی در کشور ناراضیگی می کنند و به این باورند که نظام معارف به اصلاحات نیاز دارد.
باید نظام معارف یا به اصطلاح نظام تحصیلات را از انحصار دولتی بیرون کرد. به مکتب های خصوصی، به دانشگاه های خصوصی باید اجازه داد تا در نظام دانش آموزی رقابت به وجود بیاید.
والدان و دانشجویان دانشگاه ها نیز در مورد دسترسی به تعلیم با صفت نظرهای مختلف دارند.
شهر خوجند در سنترش زیر میکنم سیاسمی شایدش خوب بود، لیکن مثلا در مکتب های میونه اولی باشه دیگر مثلا به فکرم و هاشون کم.
برخی از دانشمندان به این فکرند که در عصر 21 نباید چینکی سوادنوکی تنها خواندن و نوشتن باشد، بلکه معیارهای مهمی دیگر که برای آماده کردن یک انسان به حیات مهم است به نظر گرفته شود. در وزارت معارف و علم گفتن همکنون آنها ضمن معین نمودن سطح دانش خوانندگان طلبات های نو را به نظر می گیرند.
بچه حاضر گفتیم با تکنولوژی حاضر زمان، با زبان های خارجی از نزدیک شناس است، با تخته الکترونی و کامپیوتر دیگر واسطه های نوی تکنیکی کار کرده می تواند.
مقامات می گویند به سواد آموزی کلان سالان نیز توجه بیشتر می دهند و در همکاری با دیگر اداره ها تلاش می کنند این قشر جامعه را نیز به دانش آموزی فرا گیرند. هرچند وزارت معارف پیشروی ها در نظام تعلیم را توصیف می کند، کارشناسان می گویند سطح و صفت دانش اهالی در کشور نظر به سالهای شوروی خیلی پایین رفته است و کم بضاعتی و مهاجرت مهنتی را از عامل های اساسی آن می حسابند. با این همه بنا به اطلاع وزارت معارف سال گذشته در کشور بیش از 200 مکتب نو ساخته شده، زیاد از 120 خواننده از مکتب های کشور در آزمون های بین المللی صاحب مدال نخره و طلا شدند.
ده ها شهروندان تاجیکستان با ارسال نوار ویدیویی از فرودگاه دمدید و مسکو شکایت دارند که بیش از یک هفته می شود سرگردانند و شب را در تالار فرودگاه روز می کنند. به قول آنها با وجود آنکه بلیط را با نرخ بلند از 50 تا 70 هزار روبل روسی خریدند، اما به هواپیما راه نیافتند. این مهاجران ادعا دارند که بلیط ها را نه از خزینه و یا کسای شرکت ها در فرودگاه، بلکه از نفران میان رو که خود را کارمندان سفارت تاجیکستان معرفی کردند خرید دوری نمودن. همکارم میرزونبی خالقزاد این مسئله رو با خود مهاجران و سفیر تاجیکستان در روسیه مطرح کرد. حالا با او رو میارم. درود بر شما. آیا می توانید بگویید که سبب های اصلی این مشکل یا خود پیچیدگی ها در فرودگاه چی است و چرا شهروندان نمی توانند پرواز کنند؟
بلش حالا مهاجران از فرودگاه دمدید و امروز تماس گرفتند و گفتند صدها نفرند و نزدیک نیم ماه می شود حتی با بلیتی که در دست دارند نمی توانند پرواز کنند. سبب اصلی این حالت ناگوار به گفته همصحبتان ما و افراد میانه رو رب دارد که از کسه های شرکت های هواپیمایی بلیت ها را با نرخ رسمی از 32 تا 35 هزار روبل روسی خریداری می کنند و بعد آنها با نرخ از 50 تا 70 هزار روبل روسی می فروشند. آنها گفتند که این میان روان خود را کارمندان سفارت تاجیکستان معرفی میکنند و چند لحظه پیش ما با امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه صحبت تلفنی داشتیم و این مسئله مسافران منتظر را در میان گذاشتیم. جناب سفیر امام‌الدین ستاری ادعای بلیت فروشان یعنی همچون کارمندان سفارت را کاملا رد کرد.
تهمت محض است. باشد فکت دلیل پیشنهاد کنند کی از همون بلیت ها میفروشند. این دیپلمات هایی که به شما شب روز در همونجه در فرودگاه خوابند با همون را تهمت کردن خیلی نمیدونم. سفارت تنها بروی خط میگیرد. تنها کسه های شرکت های هواپیمایی میتوانند بلیت ها خرند. یکان راهی گویم فروختن بلیت با دیگر راه وجود ندارد.
حرفی جنوبی سفیر رو شنیدیم، ولی نظری همیونی حقوق مهاجران به این مشکلات چی است؟
بله شلا، در صحبت تلفنی که با این درمانده ها داشتیم و هم در نواره ویدیویی که آنها برای ما ارسال داشتن میگویند که فقط عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان به سراغشان آمده است و برای آنها دستورخان هم کشاد است و غذا هم داده است. عزت امان خودش میگوید که شماره بندماندگان در فرودگاه 360 نفر است. برخی آنها بلیت دارد و بعضی دیگرشان بنابر گران بودن نرخ بلیت توان خرید آن را ندارند. وی گفت که کارمندان سفارت و کنسولگری ها و نماینده وزارت کارهای داخلی در سفارت تلاش دارند وضع را به نظام درآورند، ولی از یک سو میانه رو ها و از طرف دیگر مسافران بی طاقت وضع را مشکل کردند.
خب معلوم است که این مشکلات بنابر نبود پروازهای دائمی به عمل آمده است. آیا سفارت تاجیکستان در روسیه درباره احتمال راه اندازی پروازهای منتظم اظهار نظر نکرد؟ سوالی که زیاد از ما مجرون میپرسند.
بله، سفیر تاجیکستان امام‌الدین ستاری گفت که فعلا مذاکرات در این زمینه با جانب روسیه جریان دارد، ولی به گفته سفیر عین زمان تاجیکستان یگانه کشوری است که شماره زیادی پروازهای چارتری را به روسیه راه اندازی نموده است. تنها در دو هفته 52 پرواز از سوی شرکت های سامان ایر و 34 پرواز دیگر از جانب شرکت روسی اورالسکی اویالینی و رید وینگز عملی می شود. تا حال حاضر به قول امام‌الدین ستاری 30,000 شهروندان تاجیکستان به وطن انتقال داده شده.
تشکر برای صحبت فراگیر. امیدوارم بینندگان عزیز از این مصاحبه معلومات ضروری را برای خود گرفتید و به دوم میان روان نمیافتید. اما طوری به مشاهده می رسد مسئله بلیت و پرواز از یگانه مشکلات مهاجران نیست، از این بدتر هم می شود وقتی یک هموطن هموطن دیگرش را به غلامی می فروشد. در این باره صحبت میکنیم، ولی بعد یک آگاهی اویدی روحوی تماس با رادیو آزادی با ما بمانید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
همیون حقوق در روسیه هشدار میدهند که پاندمی کرونا ویروس میتواند در این کشور صف مهاجران غلام را بیشتر کند. در گذشته ما چندین گزارش های داشتیم که بدرفتاری کارفرمایان نسبت مهاجران، مصادره حجت ها و سوء استفاده از مهنت آنها را به نمایش میگذاشت. یک سازمان حقوقی در روسیه میگوید با توجه به بسته بودن مرزها و ضعف پذیری زادگان اکثرا آسیای مرکزی، کارفرمایان تلاش خواهند کرد برای صرف نمودن مبلغ مهاجران غیر قانونی رو جلب کنند. تفصیلات در گزارش همکارانی ما از تلویزیون نستایش وریمه که آن رو کیو مرسیاتو تقدیم میکند.
بقیه 10 سال عمرش را در استثمار مهنتی گذرانده است. همراه با چند دختری دیگر در یکی از مغازه های خوراکواری مسکو کار میکرد. سال 2012 با کمک فعالان سازمان الترناتیو از غلامی رها شد. در آغاز کاری بقیه در مغازه مثل مهاجران دیگر بدون مشکل پیش میرفت. کارفرمایان نیز هموطنانش بودند، ولی دیرتر روزش سیاه شد. وی نقل میکند که از او که قرار بود به حیث فروشنده کار کند، کارفرمایان با راه فریب و لاتوکو برای خود غلام ساختند. وی نه اجازه با خود داشتن تلفن و نه سیرگش در هوای تازه را داشت. همیشه ترسش میدادند که اگر بیرون رود به وطن اخراج کرده میشود.
نیت
ما با دختران همدیگر را میزدیم، با هم صحبت و راز دل نمیکردیم. باری اول یکی از خوجاین ها دختری را دعوت کرده به من گفت که او را بزن. من سخت نزدم و شمسولو خوجاین ما از جایش خسته گفت به تو نشان میدهم که باید چی طور بزنی. بعدن بلاتوکوبی من شروع کرد.
دادستانی شهری مسکو بیکار کردن قرار را درباره آغاز پرونده جنایی در رابطه با این قضیه اعتراف کرد. بهانه هم این بود که اگر واقعا زن در شرایطی بد نگه داشته می شد، می توانست توسط خریدارانی مغازه از وضع خود مقامات را آگاه کند. زن همه روزه در جای جمعیتی قرار داشت. حالا قضیه این زن در دادگاه اروپا آید به حقوق انسان قرار دارد. ورور تریتیک، هماهنگساز برنامه های خیریوی کمیته مساعدت شهروندی، می گوید اثبات کردن دلیل محروم شدن از آزادی در روسیه تقریبا ناممکن است. برای چنین قضیه ها پرونده باز نمی شود. هرچند در این کشور صدها هزار نفر استثمار شده و به غلامی افتادند. در برابر استثمار کاری در زندان ها آدمان زیاد به کارهای مختلف مجبور کرده می شوند. از جمله اجباراً ازدواج میکنند و یا به تنفروشی و تلبندگی مجبور کرده میشوند. اما در اکثر حالت چون این موردها در جامعه چون غلامی قبول کردن نمیشود.
ما معمولاً به آنهای کمک میرسانیم که استثماری کاری میشوند یا مورد استثماری شهوانی قرار گرفتند. ما تنها به آنهای کار میبریم که به ما مراجعه میکنند.
فعالان سازمان الترناتیو بقیه را سال 2012 از استثمار مهنتی آزاد کردند. معمولاً به آنها نزدیکان و دوستان قربانیان خبر می‌دهند. الگ میلنیکوف، رهبری سازمان الترناتیو، می‌گوید اکثریت طبق یک نقشه معین شده به دام غلامی می‌افتند. در اول به کس وعده کاری سردرآمد داده می‌شود. پس از آمدن مهاجر به کار این وعده فراموش می‌شود. او را فریب می‌دهند، جریمه می‌کنند و حالت‌های تشکیل می‌سازند که شخص کارگر قرضدار می‌شود. به او فشار روانی رسانده می‌شود. تلاش ها برای فرار کردن قربانیان به تاکید الگ میلنیکوف در اکثر حالت با لاتوکوبی آنها انجام می‌یابد. در شرایط فعلی با توجه به پاندمی کرونا ویروس این وضع می‌تواند بدتر شود، مخصوصا نسبت به مهاجران کاری.
قربانیان استثمار مهنتی معمولا مهاجرانند. بعد پاندمی صاحب کاران تلاش میکنند که خرجشان کمتر شود. آنها راه و نیروی ارزانی کاری میجویند. برخی از بخش ها چون معمول از نیروی مهاجران چون یک غلام استفاده خواهند کرد.
در عصر 21 هم شمار قربانیان استثمار مهنتی و یا غلامی در تمام جهان رو به افزایش است. فعالان سازمان الترناتیو با نگرانی از این وضع میگویند سبب های به کوی غلامی افتیدن مردم هم مختلف است، ولی رها کردن کس از چنین وضع تنها در حال امکان پذیر خواهد بود که اگر خود او برای آزادی تلاش کند.
در روسیه میمونیم. دادگاه در شهر مسکو امروز هنرپیشه معروف و منعقد کرمل میخائیل ایفریموف را به 8 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرد. دادگاه گفت ایفریموف 56 ساله در صدمه ماشین که از روی بی‌احتیاطی باعث مرگ انسان شده است گناهکار دانسته میشود. عبدالکننده برای ایفریموف 11 سال زندان را طلب کرده بود. رفیع دادگاه هنرپیشه معروف 5 آگوست شروع شد. ایفریموف در آغاز گفت حوادث روز 8 ایون را یاد ندارد و خود را گناهکار نمی‌سوزد، ولی روز 3 سپتامبر گناهش را اعتراف کرد. در حادثه برخورد ماشین ها سرگئی زخارف 57 ساله جراحت سنگین برداشت و در بیمارخانه درگذشت. بعد سنجش طبیبان گفتند که در خون ایفریموف نشانه های مواد مخدر از جمله کوکائین را پیدا کردند. و فوتبال بازی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان پرویجان عمربویف در هیئت باشگاه لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان در مرحله دوم انتخابی لیگ اروپا مقابل توتنهم انگلیا بازی خواهد کرد. یگانه بازی این مرحله مسابقه در بلغارستان 17 سپتامبر برگزار می شود. بینندگان عزیز، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر و چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید بخونید و نوارها را در صفحه آزادی ویدیو در کانال مخصوصی ما در یوتیوب تماشا کنید. یادتون نرود فردا صبح بر وقت ما شما را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر میمونم. تا آن دم خدا نگهدار.
از این ساخی من دو بالی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکا گفته است شاید واقعا هم او در کرسی پرزیدنتی کمی بیشتر نشسته است. مطبوعات روسی با تکیه به لوکاشنکا نوشت که او از مقام رفتنی نیست، ولی در مصاحبهش با تلویزیون های روسیه روز 8 سپتامبر اعتراف کرده است که مدت خیلی زیاد در قدرت باقی مانده است. بله، شاید من کمی زیادتر استادم، گفته است. او گفته است که انتخابات نو بعد اصلاحات کانستیتوسیونی برپا می شد، ولی مخالفان این را یک تاکتیکا یا شیوه تاخیر در واکنش به اعتراض مردم نامیده است. این اظهارات او یک شبانه روز بعد ناپدید شدن سه عضو ارشد مخالفین و انتقادهای بین المللی صدا داد. مرزبانهای بلاروس گفتند ماریا کالیسنیکاوا را در مرز با اوکراین بازداشت کردند. این در حالی است که صبح 7 سپتامبر خبرها درباره از جانب افراد ناشناس سوار ماشین را بوده شدن کالیسنیکاوا رسانه‌ای شد. تلویزیون دولتی در نقل قول است یک مقام مرزبانی بلاروس گفت کالیسنیکاوا بازداشت شد و دو نفر دیگر توانستند به خاک اوکراین وارد شوند. حقوق شناس و عضو شورای هماهنگسازی مخالفین ماکسیم زناک روز 7 سپتامبر گفت
در ما به اطلاع وزارت داخلی بیش از 600 نفر برای شرکت در معرکه های سلامیز بازداشت شده است. نسبت آنهایی که در بازداشتن محاکمه های ماموری برگزار می شود. فهرست زندانی های سیاسی افزایش می یابد. آنچه که با ماریا، ایوان و آنتون گذشت خیلی بد است. ولی بدتر این است که همه روزه با بسیار نفران دیگر هم رخ می دهد.
شورای هماهنگساز پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا را در تقلب نتیجه های انتخابات روز 9 آگوست گناهگار کرده تلاش میکند لوکاشنکا را وادار بکند که از راه صلح‌آمیز قدرت را انتقال بدهد. بیمارخانه آلمانی شریته گفت و از صحتی رهبری مخالفان روسیه الکسی نوالنی بهتر شده، حالا او به حرف طبیبان واکنش نشان میدهد. در اظهارات بیمارخانه شام 7 سپتامبر گفته شد که سیاستمدار 44 ساله از حالت بیهوشی طبی بیرون آورده شده تدریجا از نفسکشی سنعی به نفسکشی طبیعی میگذرد. در این اظهارات اینچنین آمده است که حالا ارزیابی تأثیری درازمدت زهرآلودشوی به ارگانیزم او امکان پذیر نیست. نوالنی 44 ساله از 20 آگوست این جانب در حالتی کما بود. او را از یک بیمارخانه شهر اومسک روسیه به برلین انتقال دادند. رهبری مخالفان در روسیه را بعد از آن به بیمارخانه اومسک انتقال دادند که هنگام پرواز از سیبیر به مسکو در هواپیما خود را بد حس کرد و هواپیما نشست اضطراری انجام داد. هفته گذشته طبیبان آلمانی گفتند در بدن نوالنی نشانه های زهر نظامی نوع نویچک آشکار شد. مقامات روسیه با تکیه به خلاصه های طبیبان بیمارخانه اومسک به زهرآلودشوی او با شبهه می‌نگرند. دادگاه ناحیه پرسنینسکی شهر مسکو روز 8 سپتامبر هنرپیشه معروف و منعقد کرمل میخائیل یفریموف را به 8 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرد و او را در تالار دادگاه به حبس گرفت. دادگاه گفت که یفریموف 56 ساله در صدمه ماشین که از روی بی احتیاطی باعث مرگ انسان شده است گناهگار دانسته می شود. عیبدار کننده در دادگاه طلب کرده بود که یفریموف به 11 سال زندان محکوم شود. پرونده باعث توجه زیاد جمعیتی شد. مرافع دادگاهی هنرپیشه معروف روز 5 آگوست شروع شد و یفریموف در آغاز گفت حوادث روز 8 ایون را یاد ندارد و خود را گناهگار نمی‌حسابد. ولی روز 3 سپتامبر یفریموف گفت که گناهش را اعتراف می‌کند. در حادثه برخورد ماشین‌ها سرگئی زخاروف 57 ساله جراحت سنگین برداشت و در بیمارخانه درگذشت. بعد سنجش طبیبان گفتند که در خون یفریموف نشانه‌های مواد مخدر از جمله کوکائین پیدا شده است. هندو چین دو کشور هسته‌ای همدیگر را در آن گناهگار کردند که نیروهایشان در خط بحثی مرزی به سوی همدیگر آتش هشدار کننده کشاده باعث ایجاد تنش شدند. وزارت خارجه چین ارتش هند را در آن متهم کرد که در حادثه روز 8 سپتامبر خط بحثی مرز را به طور غیر قانونی عبور کرده به سمت مرز همدیگر تیری هشدار دهنده خالی کردند. درباره احتمال مجروح شدن نفری خبری نیست. مقامات هند این اتهامات را رد کردند و چینی ها گفتند که این یک عمل بدی تحریک‌آمیز بود. در یک حادثه مهمی در منطقه مرزی لدخ زد و خورد میان نیروهای دو کشور رخ داد و ملاقات وزیران دفاع دو کشور در تاریخ 4 سپتامبر هم نتوانست آتش تنش را فرو نشاند. حادثه اخیر در نزدیکی دریای پنگان رخ داده است. موضوع ایجاد واکسن ضد کووید 19 در معرکه انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا داغ شد. در این کشور شمار آلوده شده ها به کرونا ویروس 25 هزار نفر بیشتر گردید و شمار عمومی کشته شده ها از این ویروس به 190 هزار نفر برابر شد. پرزیدنت دونالد ترامپ که میخواهد دوباره به کرسی پرزیدنتی نشیند گفت واکسینه نو پیش از آبازدهی روز 3 نویبر دسترس خواهد شد. ترامپ روز 7 سپتامبر نامزد مقام معاون پرزیدنت از دموکرات ها کامالا هریس را انتقاد کرد و گفت او با هدف سیاسی با سخنبازی های بیفایده زیدی واکسینه پرداخته است. او اینچنین گفت که دموکرات ها با وعده موثر و امن بودن واکسینه نو برای کشور خطر ایجاد میکنند. قبل از این هریس گفته بود که با گپی ترامپ درباره اینکه دسترسی به واکسینه را تامین میکند باور ندارد. او در صحبت با سی ان ان گفت که ترامپ در فکر انتخاب دوباره است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
منصور جان عمروف سردار اداره زندان‌ها و معاون وزیر عدلیه تاجیکستان دوباره در بیمارستان بستری شده است. منابع باوربخش رادیوی آزادی در شفاخانه استقلال و سررئاست اجرای جزای جنایی این خبر را روز 7 سپتامبر تصدیق کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. به گفته یک منبع در بیمارخانه استقلال دوشنبه، منصور جان عمروف روز 5 سپتامبر پس از بد شدن وضع سلامتیش از خانه به بیمارستان انتقال یافت. منبع افزود عمروف که نو از بیماری التهاب شش یا پنمونیا تبابت گرفته بود، این بار به خونریزی معده دچار شده است. روز شنبه یک بار سلامتیشان بد شد و آن کس را به بیمارخانه استقلال آوردند. طبیبان معین کردند که منصور جان عمروف به خونریزی معده و یا کرواتیچن ژلودک گرفتار شده است. حالا زیر نظارت طبیبان هستند و از روز آوردهشان احوالشان بهتر است. خونروی معده‌شان حالا منع شدگی است. افزود همصحبت ما در بیمارخانه استقلال. مقامات این خبر را رسما تصدیق یا رد نکردند. یک کارمند سررئاست اجرای جزای جنایی نیز بر رادیوی آزادی گفت روز شنبه نزدیکان منصور جان عمروف به آنها زنگ زده گفتند عمروف را به بیمارخانه بردند. همصحبت ما در اداره زندان ها افزود درباره وضع سلامتی رهبرشان معلومات زیاد ندارند چون طبیبان به آنها اجازه واخوری نمیدهند. منصور جان عمروف هفته گذشته بعد از معالجه از بیماری التهاب شش یا پنمونیا از بیمارخانه رخصت شده بود. مسئولان بیمارخانه کلینیک شهری بیماری های سیرویتی کودکانه روز 7 سپتامبر گفتند عمروف چند مدت در اینجا از بیماری التهاب شش تبابت گرفت. منصور جان عمروف در پی آشوب خونین در زندان شهری خوجند در ماه نوامبر سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به جای عزت الله شریف زاده سردار ریاست محبس ها تعیین شد. او ژنرال لیتنان و 53 ساله است. 8 سال در منصب معاون اولی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان کار کرده است. در ماه می امسال ناصر عمروف برادر منصور جان عمروف و کارمند شرکت برق تاجیک در بیمارستان ظرفشان شهر دوشنبه درگذشت. یکی از نزدیکان او روز 5 می گفته بود ناصر عمروف به احتمال زیاد از کرونا ویروس نفافتیده است چون جسد را به پیوندان ندادند. دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان میگوید شمار عمومی گرفتار شدگان با کرونا ویروس نو در تاجیکستان قریب به 9000 نفر رسیده است. تاجیکستان آخر ماه اپریل پس از مرگ چند نفر که آن را مقامات التهاب شش مینامیدند وجود کرونا ویروس را اعتراف کرده بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
رهبری مخالفان سویتلانا تیخانوفسکی که در خارجه است وضع بلاروس را کاملا غیر قابل قبول خواند و گفت که پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا دیگر نمیتواند از کشور نمایندگی کند. در این باره گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد را میشنوید. در یک سخنرانی آنلاینی خود روز 8 سپتامبر در نزد مجمع پارلمان شورای اروپا، تیخانوفسکی به فشار بین المللی از جمله تحریم لوکاشنکا و حکومتش دعوت کرد. او به نمایندگان مجمع پارلمان شورای اروپا گفت که کشورهای از راه دموکراتی انتخاب شده نباید با لوکاشنکا همکاری کنند. تیخانوفسکی در انتخابات روز 9 آوگوست در مقابل لوکاشنکا اشتراک کرده و بعد مغلوب اعلان شدنش گفت که انتخابات تقلب شد. تیخانوفسکی میگوید
My country, my nation.
کشوری من، ملتی من، مردمی من به یاری نیاز دارد. ما به فشار بین المللی بالای رژیم نیاز داریم، به همین یک شخصی که ناامیدانه به قدرت چسبیده است. ما به تحریم شخصیت های جداگانه ای که قرارهای جنایت کورونا و مخالف با معیارهای بین المللی و پایمال کننده حقوق انسان صادر و اجرا میکنند نیاز داریم. باید همه زندانی های سیاسی بلافاصله آزاد شوند و مکالمه مدنی را برای پیدا کردن راه حل پیشرفت باید به راه مانیم.
او چند روز بعدی آوازدهی در پی اعتراض های سرتاسری و آوازه های بازداشت شدنش به لیتوا رفت. دوام چهار هفته است که در بلاروس اعتراض های سرتاسری از نتیجه های انتخابات جریان دارد. سخنرانی تیخانوفسکی در مجمع پارلمان شورای اروپا در حالی برپا شد که چند ساعت پیش از آن مقامات بلاروس گفتند بعد ناپدید شوی مرموز یک روزه یک متفق تیخانوفسکی و دو عضو دیگر سازمان مخالفان در مرز اوکراین دیده شدند. چنین گمان وجود دارد که این نفران روز 7 سپتامبر در شهر مینسک ربوده شدند. این 3 نفر همه عضو شورای هماهنگساز هستند که برای مکالمه و فشارآوری به لوکاشنکو برای کنار رفتن از قدرت سازمان یافته است. تیخانوفسکی گفت
همین دیروز یکی از رهبران اعتراضگران صلح‌آمیز ماریا کالیسنیکوا را بوده شد. اینچنین آنتون ردنینکوف و ایوان کرافتسوف را بوده شدند. همه آنها از تیم ویکتور باباریکا بودند که تنها برای آنکه خواست در انتخابات پرزیدنتی اشتراک کند زندانی شد. شوهری من سرگئی تیخانوفسکی هم با همین سبب در زندان است.
پرزیدنت مجمع پارلمان شورای اروپا ریک دایمز اخیراً از بلاروس خواست که یک جریان مکالمه ملی را براه مانند تا در این کشور انتقال صلح‌آمیز و دموکراسی قدرت برگزار شود. بلاروس عضو شورای اروپا نیست، ولی بعدی در سال 1997 بیکار شدن مقام مهمانش در این سازمان مکالمه آن به مقامات بلاروس ادامه یافت و هر سری چند وقت سیاستمداران بلاروسی برای شرکت در جلسه های کمیته های این نهاد دعوت می شوند. تا حال لوکاشنکو از همه گونه مکالمه با مخالفان خودداری و دعوت به برگزاری انتخابات نو را هم رد کرده است. تیخانوفسکی در صحبت با رویترز گفته است که حادثه ناپدید شوی اعضای مخالفان به کار امنیتی ها مانند و ظاهرا مقامات در فکر آزار مخالفان می باشند. قرار است هفته جاری تیخانوفسکی که برای ملاقات با مقامات پولشا به ورشو سفر کند. لوکاشنکو در پی برنامه ریزی سفرهای خود است و قرار است در روزهای نزدیک به روسیه برود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفته است که آمادگی ها به طور همه‌جانبه ادامه دارد. گروه های مخالفان اینچنین به آزاد کردن زندانی های سیاسی و تحقیق مستقلانه سرکوب های اعتراض ها دعوت می کنند.
Body saboro bagri stong guzari Body saboro bagri stong guzari Gurvani chaman ro barhi gula zari Murghani chamano bari guna zari Naume na bayat shudana dardish ayo
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
و
حدود دو سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقدی حکومت عربستان سعودی در کنسولگری آن کشور در استانبول، دادستانی کلی عربستان سعودی روز دوشنبه 7 سپتامبر حکم 8 نفر از متهمان را اعلام نمود و این پرونده را پایان یافته اعلام کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری ریترز، 5 متهم این قتل هر یک به 20 سال حبس، یک متهم به 10 سال و 2 متهم به 7 سالی زندان محکوم شدند. دادگاه ابتدایی در سعودی حدود 10 ماه پیش 5 تن از متهمان را به قتل محکوم کرده بود، اما این مجازات در مرحله کساسیونی به 20 سال کاهش یافت. دادگاه سعودی در مرحله اول 3 تن دیگر را نیز به 24 سال حبس محکوم کرده بود. عربستان سعودی نام های هیچ یک از این محکوم شده ها را اعلان نکرده است. جمال خاشقجی روز 2 اکتبر سال 2018 وقتی که برای دریافت سندها به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول مراجعت کرد تا بتواند با نامزدی ترکی خود خدیجه چنگیز ازدواج کند، دیگر از آن بنا بیرون نیامد. نامزدی او ساعتهای طولانی در بیرون از کنسولگری منتظر او بود و با تماس با مقامات ترکیه توجه آنها را به ناپدید شدن این روزنامه‌نگار جلب کرد. جمال خاشقجی که در زمان فعالیت خود با خاندان پادشاهی سعودی رابطه نزدیک داشت، پس از حمایت از اصلاحات در نظام و خروج از کشورش برای روزنامه واشنگتن پست مقاله می نوشت و در نشست‌های بین المللی سخنرانی می کرد. او در آخرین سخنرانیش از حاکمان سعودی انتقادی سخت کرده بود. قتل فاجعه‌بار این روزنامه‌نگار منتقد و جزئیاتی که ترکیه در ماه‌های بعد نشر کرد جامعه جهانی را تکان داد. عربستان سعودی در آغاز همه گونه دست داشتن در ناپدید شدن جمال خاشقجی در کنسولگری آن کشور در استانبول را رد کرد و محمد العتیبی کنسول سعودی با نشان دادن بنای کنسولگری به یک خبرنگار غربی ادعا کرد که خاشقجی بنا را ترک کرده است. عربستان سعودی 2 هفته بعد از این حادثه در بیانیه رسمی تاکید کرد که جمال خاشقجی در درون کنسولگری این کشور بنابر مناقشه ناخواسته کشته شده است. ریاض چند ماه بعد از بازداشت یک تیم 18 نفره خبر داد و اصرارهای ترکیه برای تسلیم کردن آنها را به هدف محاکمه در خاک این کشور رد کرد. دادگاه عربستان سعودی در حکم ابتدایی متهمان گفته بود که آنها با نیت کشتن خاشقجی به استانبول نرفته بودند، بلکه می‌خواستند او را حتی اگر به زور هم باشد به عربستان برگردانند. دادگاه سعودی دعوا کرده است که متهمان بیش از حد مواد مخدر به جمال خاشقجی گذرانیدند و در نتیجه میان آنها و قربانی درگیری صورت گرفت و قتل ناخواسته رخ داد. سعود القحطانی مشاور بلندپایه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که نامش در رابطه با این قتل سری زبان ها افتاد در آزادی به سر میبرد. دادگاه سال گذشته حکم کرد که قحطانی در این قتل دخلی ندارد. احمد العسیری مشاور وزیر امنیت عربستان سعودی نیز که 2 هفته بعد از مطرح شدن نامش در این قتل از مقام برکنار شد، در این پرونده متهم شناخته نشده است و آزاد میباشد. منتقدان در جهان تاکید داشتند که پرونده چنین قتل نیاز به بررسی وسیع و همه جانبه داشت، اما به نظر می رسد عربستان سعودی برای اعلان حکم و بستن پرونده شتاب داشت. عربستان سعودی از آغاز ماجرا هر گونه دست داشتن محمد بن سلمان با قتل خاشقجی را قاطعانه رد کرد، در حالی که گروه های مدافع حقوق بشر ادعا دارند که چنین کار بدون موافقت ولیعهد سعودی امکان ناپذیر است و القحطانی و العسیری دستوری او را اجرا کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
8 سپتامبر با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز بین المللی سواد اعلان شده است. وزارت معارف تاجیکستان میگوید طی سالهای اخیر وضع سوادناکی بهتر شده است، اما در رابطه با این کارشناسان برعکس نظر دیگر دارند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. این سنه امسال به شرایطی راست آمد که برخی والدین فرزندان خود را با هراس برای دانش آموزی به مکتب گسل میکنند. وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید پاندمیای کووید 19 به وضع دانش آموزی در کشور تاثیر گذاشته است، ولی در مجموع نظام تعلیم و سطح سوادناکی میان دانشجویان و مکتب بچه ها نسبت سالهای پیش بهتر شده است. اما برخی کارشناسان برعکس میگویند سطح سوادناکی اهالی از جمله جوانان در کشور نظر به سالهای قبل پایین رفته است. جلال الدین امیروف مسئول وزارت معارف میگوید یک پژوهش اخیر نشان داده است که سطح سوادناکی خوانندگان مکتب ها بالا رفته بیشتر از 90% را تشکیل میدهد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت برای معاین نمودن سطح سوادناکی خوانندگان سال گذشته در مکتب های کشور از سوی اکادمیای تحصیلات تاجیکستان پژوهش انجام یافت که نتیجه آن نشان داد که وضع سوادناکی بهتر شده است.
پژوهش در از هر یک منطقه مکتب ها را انتخاب میکنند. من مثلا از دیهات دوردست هم مسائل تعلیم انتخاب میشن، از محیط شهرها انتخاب میشن و به سطح دانش خوانندگان، جهانبینی خوانندگان، فهمیش خوانندگان، درک موضوعهای نو، درک جهان امروز از جانب آنها سوالگذاری میشود. در دایره همین سطح دانش خوانندگان و دانشجویان باگذاری کرده میشن.
برخی تحلیلگران و آموزگاران نتیجه این پژوهش را دور از واقعیت میدونند و تاکید میکنند که حالا وضع تعلیم و دانش آموزی در مکاتب کشور نگران کننده است. یک آموزگاری پرتجربه مکتب میانه در ناحیه رودکی که نخواست نامش برده شود روزی 7 سپتامبر به رادیو آزادی گفت چنکی با سوادی اگر خواندن و نوشتن باشد بیشتری خوانندگان از این برخوردارند، ولی اکثر خواننده ها از تکنولوژی معاصر از جمله استفاده کامپیوتر آگاهی ندارند و داننده زبان های خارجی نیز کمند. ارشاد سلیمانی تحلیلگر تاجیک به رادیو آزادی گفت در مجموع سطح دانش و سواد در تاجیکستان خیلی پایین رفته است و برای رشد آن نظام معارف و اصلاحات فراگیر نیاز دارد.
باید نظام معارف یا به اصطلاح نظام تحصیلات را از انحصار دولتی بیرون کرد، به مکتب های خصوصی، به دانشگاه های خصوصی باید اجازه داد تا در نظام دانش آموزی رقابت به وجود بیاید.
در وزارت معارف گفتند هیچ گونه مونوپولیا یا محدودیت در فعالیت مکتب های خصوصی وجود ندارد. به قول مسئولین این نهاد شرایط کار همان گونه که برای مکتب های دولتی فراهم شده است برای مکتب های شخصی نیز چنین است. نورسایی مکتب و آموزگار سطح کسبیت معلمان و معاش پست آنها، رشد فساد و ظاهر پرستی در مکتب ها، مشکلی پیدا نمودن کار مناسب و وضع اقتصادی خانواده ها از عوامل هایند که به نظر برخی کارشناسان برای دانش آموزی نسل جوان تاثیر منفی گذاشته است. در همین حال وزارت معارف میگوید برای بهبودی نظام تعلیم در کشور تلاش های زیاده نمودند که نباید آنها را نادیده گرفت. طبق اطلاع این نهاد سال گذشته در کشور بیش از 200 مکتب نو ساخته شده، زیاده از 120 خواننده از مکتب های کشور در آزمون های بین المللی صاحب مدال نقره و طلا شدند. هرچند وزارت معارف با انجام سنجش و پژوهش‌ها میگوید وضع دانش آموزی در مکتب و دانشگاه‌ها بهتر شده است، ولی در مورد وضع سوادناکی سرتاسری در کشور در 10 سال اخیر هیچ پژوهشی از سوی نهادهای دولتی صورت نگرفته است. آژانس آمار تاجیکستان میزان سوادناکی مردم را باری آخر سال 2010 در پی برویخطگیری اهالی معین نموده بود. بر اساس آن پژوهش آژانس 99.8% اهالی در کشور سوادناک و همگی 2% بی‌سواد ارزیابی شده بود. اون زمان چنکی معاین نمودن سوادناکی اهالی خواندن و نوشتن بود که از چنین شوا کار گرفتن باعث بعضی واکنش ها گردید. به قول برخی کارشناسان در عصر 21 دیگر نباید چنکی سوادناکی تنها خواندن و نوشتن باشد. هرچند مسئولان معارف میگویند حالا در عموم سطح دانش و سوادناکی ساکنان بهتر شده است، اما کارشناسان مستقل بر این نظرند که سطح و صفت دانش اهالی در مقایسه با زمان شوروی پایین رفته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
اولمپیاده توکیو سال 2021 نو بسته از کرونا ویروس برگزار می شود. قهرمانی نوی فوتبال تاجیکستان میانی زنان در بازی دوری آخرین بین دسته های خطلانی باختر و زیبونیسای دوشنبه معلوم خواهد شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. نایب پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی جان کوتس اطمینان داد که بازی های تابستانه اولمپی در توکیو نوبسته از وضع کرونا ویروس برگزار خواهند شد. یادآور می شوم بازی ها ابتدا باید ماهای ایول اوگوستی سال 2020 دایر می شدند، اما بنابر پندمی کرونا ویروس به سال 2021 موقوف گذاشته شدند. المپیاده برگزار می شود با کرونا ویروس یا بدون آن. بازی ها 23 ایولی سال 2021 آغاز می‌یابند. این بازی‌های خواهند بود که بر کووید 19 غالب می‌آیند. در بعضی کشورها پاندمی تحت نظارت خواهد بود، در بعضی کشورها نه خیر. به المپیاده ورزشکاران هم آن کشورها و هم کشورهای دیگر می‌آیند. کشور میزبان با چالش جدی روبرو خواهد شد. اقتباس می آورد جانس کوتس را، آژانسی فرانس پرس. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که تا حالا دو ورزشکار تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در رشته بوکس با بازی های 32 تابستانه المپیک در توکیو راحت گرفتند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
تدیر ما از روی شنواری علاکای گفتن می توانیم که یک پسر یا دختر از روی کوتا رو خد میگیرند. از ورزشی سبوک هم دو نفر، یعنی که در عموم 4 نفر از روی کوتا، و از نمودی گوشتینی جودو، از گوشتینی ترزی آزاد و قای کرونی هم ما باوری کامل داریم که ورزشگران ما راحت بازی المپیک رو به دست میارند.
خبری دیگر، بازی های دور 17 مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های زنانه که 6 سپتامبر برگزار شدند با پیروزی پیش صفان جدول خاتمه یافتند. خطلان باختر در مهمانی برق نارک را با حساب 10-0 مغلوب کرد. زبونی سای دوشنبه بر دسته میزبان بشکنت ناصری خسرو با حساب 2-0 غالب آمد. زیبایی ناحیه دوستی در سفر بر روشن کلوب با حساب 7-1 پیروز شد. در بازی دیگری دوری گذشته ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود چشمه شهری توس را با حساب بزرگ 16-0 شکست داد. بازی میانی دسته های پنچری جلال دین بلخی و حاصلات فرخور با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. همین طریق بعد نتیجه گیری دوری 17 در جدول مسابقه دسته خطلان با کسب 47 امتیاز در جای اول می باشد. ضمناً خطلان یگانه دسته است که باخت ندارد. دسته زیبونی سو با کسب 46 امتیاز در زینه دوم و تیم زیبا با کسب 42 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. در روی خط نشانزن های بهترین حملگری دسته خطلان لیلا حلیموه که به دروازه حریفانش 78 توپ زده است در جای اول می باشد. تا انجام مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه یک دوری دیگر مانده است. بازی های دوری 18 و آخرین مسابقه روز چهارشنبه 9 سپتامبر برگزار می شوند. غالب مسابقه امسال در بازی دوری آخرین در شهر باختر میان دو دسته پیش صف خطلان و زیبونیسا معلوم خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
دادگاه در شهر نیویورک امریکا حکم کرد که از اگران اینوستمنت تاجیکستان 24.5 میلیون دلار به نفع صاحبکار افستریگی ستانیده شود. چرا؟ آبانبار نیروگاه نارک در تاجیکستان پر شد. تاجیکستان فروش نیروی برق را به افغانستان از سر گرفت.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
خدمات ضد انحصاری چندی از شرکت های وارد کننده گاز مایع را برای بالا بردن نرخ آن جریمه بست. آژانس خبری از یاپولیوس در تکیه به منبعش در خدمات ضد انحصاری اطلاع داد که در نتیجه سنجش آشکار شده است بعضی از شرکت ها ارزش این نوی سوزشواری را به اساس بالا بردند. ماه گذشته بنابر بالا روی نرخ گاز مایع، کارمندان خدمات از 15 شرکتی که به واردات و فروش گاز مایع به کشور مشغولند در 10 تاش سنجش گذراندند. سنجش معلوم کرده است که چندی از شرکت ها حتی مبلغ هایی برای خیریه سرپرستی دسته های فوتبال، اینچنین حق عضویت به اتحادیه تحویلگران محصولات نفتی و گاز مایع کشور روان کرده شان را در خراجات خود نشان دادند که به قانونگذاری کشور مطابق نیست. در مجموع خدمات شرکت های وارد کننده گاز مایع را بیش از 1 میلیون سامانی جریمه بسته است و این مبلغ به بودجه کشور وارد شده است. عین زمان در 5 شرکتی وارد کننده گاز مایع سنجش ادامه دارد. بنابر آمار رسمی دوام 6 ماه اول سال 2020 به تاجیکستان بیش از 260 هزار تن گاز مایع وارد کرده شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 14 هزار تن زیادتر است. روسیه ثبت نام شهروندان خارجی را در بنا و منزل‌های زیستی که خارجیان در این کشور در اختیار دارند اجازه داد. تا کنون شهروندان خارجی حق خریدن منزل زیست و یا اموال دیگر را در روسیه داشتند، اما نمی‌توانستند که شهروندان خارجی از جمله مهاجران کاری را در منزل زیستی در اختیار داشته‌شان ثبت نام یا رجیستراسیون کنند. این حقوق به شهروندان خارجی در پی تغییر قانون درباره به قیدگیری شهروندان خارجی و افراد بی شهروندی در روسیه روز 7 سپتامبر به اجرا درآمد. اکنون از جمله شهروندان تاجیکستان که در روسیه خانه می‌خرند و یا الکی در اختیار دارند، حق پیدا می‌کنند که شهروندان دیگر و یا مهاجران کاری را در منزل زیست خود ثبت نام کنند. ثبت نام شهروندان خارجی از جمله مهاجران کاری در منزل زیست با نشانی مشخص در روسیه حتمی است. این است که تاکنون اکثر مهاجران با پرداخت یک مقدار مبلغ خود را در خانه شهروندان روسیه ثبت نام کرده در اصل در دیگر جا کار و زندگی می‌کنند. در 7 ماه سال 2020 به اطلاع مقامات روسیه بیش از 20 هزار شهروند خارجی در این کشور خانه خریدند. قسمی از مهاجران کاری تاجیک نیز در روسیه خانه خریده خانواده های خود را از تاجیکستان به این کشور میکوچانند. بنا به آمار رسمی از اول سال 2020 تا به حال در تاجیکستان فعالیت بیش از 13 هزار تجارت خرد و میانه قطع شده است. سبب اساسی را میزان بلند مالیات یا انداز میگویند. در ماه ایول امسال رئیس کمیته انداز تاجیکستان قطع فعالیت صاحب کاران انفرادی را اعتراف کرده، ولی این وضعیت را به پاندمی کرونا ویروس ربط داده بود. نصرت الله دولت‌زاده گفت پرداخت مالیات برای نیم سال بیش از 5 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده بود، ولی همگی بیش از 4 میلیارد سومانی جمع آوری گردید. با اطلاع بانک جهانی تاجیکستان سال گذشته از نگاه آسانی راه اندازی تجارت در میان 190 کشور در جای 183 یوم بود. کارمندان نظرات انداز در بعضی از شهر و ناحیه های ازبکستان دهانی آگاه کرده شدند که روزهای نزدیک اختصار دست جمعی کارگران صورت میگیرد. در نظرات اندازی ولایت های سرخندریا، قشقدریا و نمنگان الکی اختصار کارمندان آغاز شده است. کارگرانی که اختصار شدند میگویند آنها برخلاف قانون های ازبکستان از کار آزاد گشتند، ولی مقامات ازبک میگویند همه چی در دایره قانون است. یکی از نظران پیشین اندازی ناحیه میری شکار قشقدریا به شرط فاش نشدن نامش خبر داد که تقریبا نیمی کارمندان شعبه آنها اختصار شدند. فروم جهانی اقتصادی که قرار بود ماه انور سال 2021 در دواس برگزار شود، به علت همگیر شدن کرونا ویروس تا به تابستان سال آینده به تاخیر گذاشته شده است. در این باره سازمان دهندگان چاره‌بینی خبر دادند. ماه انور سال آینده واخوری آنلاین مکالمه دواس برگزار می شود. در آن رهبران جهان درباره تمایل های جهانی در سال 2021 تبادل نظر خواهند کرد. فروم جهانی اقتصادی سازمان غیر دولتی شویتسر است که سال 1971 تشکیل یافته است. حدود 1000 شرکت و سازمان از کشورهای گوناگون عضو آن هستند. در دواس ماه ژانویه سال روان 50مین سالگرد تأسیس یابی فروم مذکور برگزار گشت. در آن حدود 3000 نفر از 117 کشور دنیا از جمله بیش از 50 رهبر دولت و رئیس حکومت اشتراک کردند. همچنین میلیاردرها از 36 کشور با شمول مارک زوکربرگ، جورج سوروس و بیل گیتس حضور داشتند.
مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. دادگاه فدرالی در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا حکم کرده است که 24.5 میلیون دلار از حساب اگرو اینوست بانک تاجیکستان به فایده شرکتی هنگکنگی سوپر پرفکت اینوستمنت التده ستانیده شود. این حکم روز 25 آگوست امسال در نیویورک صادر شده است و خلاصه آن روز 8 سپتامبر دسترسی رادیو آزادی شد. پایگاه اطلاعات حقوقی law360.com از قبل جسی فورمن دادرس این دادگاه نوشت اگرو اینوست بانک تا 17 آگوست مهلت داشت موقع خود را در این رابطه به دادگاه فرستاد.
فورمن گفته است تا این سنه جانب جوابگر به دعوا پاسخ نداد و از این رو دادگاه به نفع شرکتی سوپر پرفکت اینوستمنت التده حکم صادر کرده است. این شرکت با صاحبکاری افسرگی آلویس شونبرگر تعلق دارد، اما در هنگ کنگ ثبت نام شده است. پیش از این شونبرگر در دادگاهی حکمی شویتسریا با اگرا اینوست بانک غالب آمده بود و از آن زمان دادگاه حکم کرده بود که بانک تاجیکستانی 19 میلیون دلار عهده‌داری و جریمه ها را به شرکت این صاحبکار پرداخت کند. دادگاه اقتصادی تاجیکستان حکم دادگاه حکمی شویتسری را اعتراف نکرد. آن زمان شونبرگر و وکیلان دفاعش معلوم کردند که اگرا اینوست بانک در سیتی بانک آمریکا در نیویورک صورت حساب دارد و از این رو به دادگاه نیویورک مراجعه کردند. هم اکنون دادگاه فدرالی در نیویورک با تکیه به حکم دادگاه حکمی شویتسری امر داد که نقطه های حلنامه مجبوراً اجرا شوند. با گفته حقوق شناسان این به آن معناست که صورت حساب اگرا اینوست بانک در سیتی بانک آمریکا حبس شده، مبلغ های آن به نفع شرکتی سوپر پرفکت اینوستمنت التدی شونبرگر سیتونیده می شود. معلوم نیست در این صورت حساب اگرا اینوست بانک در سیتی بانک چقدر مبلغ وجود دارد. ماموریت بانک به زنگ هایی به تکرار رادیوی آزادی در این رابطه پاسخ نداد. بر ضمن این شونبرگر و شرکتی سوپر پرفکت اینوستمنت التدی بر ضد حکومت تاجیکستان با دادگاه و یا مرکزی بین‌المللی عاید به حل بحث‌های سرمایه‌گذاری دعوا پیش برده است، چون اکثر سهمیه‌های اگرا اینوست بانک به دولت تعلق دارند و پرداختن عهده‌داری این بانک در خارج بر دوش حکومت تاجیکستان می‌افتد. در نسخه شکایت این شرکت که دسترس رادیو آزاده شد، سراغه قصر ملت کوچه شیرازی 11 شهر دوشنبه و دستگاه اجرایی پرزیدنت کوچه رودکی 80 همچون جوابگر ذکر شده است. مرکز بین‌المللی عاید به حل بحث‌های سرمایه‌گذاری که در نزد بانک جهانی عمل می‌کند از صلاحیت‌های وسیع برخوردار است. در صورت منافع شونبرگر صادر شدن حکم در این مرکز، عهده‌داری و تاوان اگرا اینوست بانک موافق حکم دادگاه حکمی شویتسری هر سال 18% می‌افزایند، از دارایی‌های تاجیکستان در سراسر دنیا رویانیده می‌شود. منوچهر قدرتوف حقوق‌شناس و کارمند علمی فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه رگنسبورگ آلمان می‌گوید نادیده گرفتن چنین قضیه‌های دادگاهی از سوی تاجیکستان به نفع کشور نیست.
ببینید، اگر دادگاه فدرالی نیویورک که حلنامه مذکور را اعتراف نموده است و اجرای آن را براه مانده است، به طور ضروری طرف جوابگر یعنی اگرا اینوست بانک را خبردار نموده باشد و برای جواب کامل مدت معین جدا نموده باشد، از روی تجربه حقوقی اگرا اینوست بانک باید به دعوا جواب میداد. خلاصه کار، در همگونه صورتی پیدا شدن دعوا باید شرکت ها مقاومت نشان دهند یا اینکه با این دعوا عریضه متقابل پیشنهاد نمایند.
قدرتوف میگوید در صورت اجرا نشدن حکم دادگاه های حکمی بین المللی، این به اقلیم سرمایه گذاری تاجیکستان اثری بد میگذارد. و افزود
در صورتی که اگر تاجیکستان دیده و دانسته حلنامه های اربیتراژی بین المللی رو اعتراف نکند یا که اجرا نکند، البته با اقلیم اینوستیسیونی به اقلیم اقتصادی جمهوری یک لطمه میزند که آمدنی اینوستیسیون خارجی را کم میگرداند.
دعوی آلویس شونبرگر مالک شرکتی سوپر پرفکت اینوستمنت التده با یک معامله تجارتی در سال 2013 برمیگردد. در دعوی دادگاهی که رادیو آزادی با محتوای آن آشنا شد آمده است، شونبرگر با شرکت لیوکانت ام در تاجیکستان برای خریدن 20000 تن متر کوبی پخته شرطنامه بست است و کفیل این معامله تجارتی اگرا اینوست بانک انتخاب شده بود. بر اساس سازش، در صورت اجرا نشدن قرارداد، اگرا اینوست بانک باید 11 میلیون دلار جبران پردازد. در دعوا آمده است که سال 2013 سوپر پرفکت اینوستمنت با شرکتی تاجیکی 5,367,000 دلار پول انتقال داده است، اما لیوکان ام پخته وعدگی را نفرستاده است. بعد اجرا نشدن قرارداد در مدت یک سال، شرکت افسرگی از اگرا اینوست بانک طلب کرده است که 11 میلیون دلار کفالت اجرای قرارداد را بپردازد، اما بانک از پرداختن این پول سرپیچی نموده است. این است که صاحبکاری استرگی برای ستانیدن این پول به دادگاه حکمی شویتسری و همکنون نیویورک مراجعه کرده غالب آمد. ماموریت اگرا اینوست بانک به درخواست رادیو آزادی این قضیه را شرح نداد، اما بانک در یک نامه رسمی به بانک اروپای تجدید و رشد با امضای مرادعلی علی مردان که دسترس رادیو آزادی شد میگوید این بحث اقتصادی دو شرکت است و اگرا اینوست بانک هیچگاه خود را جزئی بحث نمی‌شمارد. مرادعلی علی مردان در این نامه از دادرس دادگاه حکمی شویتسری گیله کرده است که پای بانک را به این بحث کشیده است. اگرا اینوست بانک بر این نظر است که حکم دادگاهی حکمی خالصانه نبوده یک جانبه صادر شده است، گفته می شود در این نامه. حکم دادگاه فدرالی در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا نسبت به اگرو اینوست بانک در حال است که این بانک از سال 2015 به این هم در حالت بحرانی قرار دارد و نمی تواند بیش از 730 میلیون سامانی امانت مردم را بازگرداند. صدها مشتریان بانک سالها باز در انتظار گرفتن پسندازشان هستند، اما بانک به آنها ماه از 200 تا 1000 سامانی می دهد و گاه پرداخت همین مبلغ را هم قطع می کند. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. تاجیکستان فروش برق را به افغانستان همسایه دوباره از سر گرفته است. حکومت تاجیکستان در آخر ماه ایون اعلان کرده بود که در پی شدیداً کم شدن سطح آب در آبانبار نیروگاه برقی آبی نارک مجبور شده است صادرات برق را به خارج از جمله به افغانستان کاهش دهد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
شرکت برشنای افغانستان میگوید تاجیکستان اعلان آمادگی کرده است که صادرات برق خود را به افغانستان دوباره آغاز میکند. مقامات تاجیک نیز این اطلاع را تصدیق کردند، اما گفتند کم و زیاد شدن حجم انتقال برق به افغانستان از باد و هوا بستگی دارد. مشتبه هوشمند مشاور برنامه‌های شرکت برشنا روز شنبه در یک نشست خبری گفت جانب تاجیکستان هفته گذشته وعده داده است که صادرات برق خود را به افغانستان عادی می‌سازد. حکومت تاجیکستان در آخر ماه ایول اعلان کرد که در پی شدیداً کم شدن سطح آب در آبانبار نارک مجبور شده است صادرات برق را به خارج از جمله به افغانستان کاهش دهد. در پی این تصمیم حکومت شرکت برشنا گفته بود تاجیکستان صادرات برق را به افغانستان تا 90% کم کرده است. مشتبه هوشمند مشاور برنامه‌های شرکت برشنا روز شنبه 5 سپتامبر گفت صادرات برق تاجیکستان از 150 مگاوات به کمتر از 50 مگاوات کاهش یافته بود. این مسئول شرکت برشنا افزود اکنون تاجیکستان برای صادرات کامل 150 مگاوات برق اعلان آمادگی کرده است. مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند زیاد یا کم کردن حجم انتقال برق به افغانستان به وضع آب و هوا و سطح آب در آبانبار نارک وابسته است. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 7 سپتامبر بر رادیوی آزادی گفت حالا در یک شبانه روز این شرکت به افغانستان تا 53 مگاوات یا قریب 1,300,000 کیلووات ساعت برق انتقال می‌دهد. با تاکید این مسئول شرکت برق تاجیک پیشکی گفتند نمی‌توانند که انتقال برق به افغانستان چقدر کم یا زیاد می‌شود.
این به آن وابسته است که تأمینات آب خوب شد، آبانبار پر شد، ما برای آن که به سطح خالص نزنیم، یعنی که خلاصتای درست بود که برق برای همین ما در اساس همون شرطنامه ما حاضر اونا در هر روز 53 مگاوات قریب 1,300,000 کیلووات برق داده شدیم.
در ولایت های کابل، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیکا، پروان، پنچر، کپیسا و بغلان از نیروی برق وارداتی از تاجیکستان استفاده میکنند. شرکت برشنای افغانستان در حال از انتقال دوباره برق تاجیکستان به این کشور خبر داد که هفته گذشته مقامات تاجیک از پر شدن آبانبار نارک خبر دادند. شرکت برق تاجیک روز 3 سپتامبر گفت آبانبار نیروگاه برق آب نارک منبع اساسی ذخیره هیدروانرژتیک تاجیکستان در سطح ماکسیمالی از آب پر شد. مسئولان شرکت برق تاجیک قبلا گفتند در نیم سال گذشته بیشتر به تامین احتیاجات داخلی برتری دادن و صادرات برق به خارج کشور در مقایسه به همین دوره سال 2019 بیش از 324 میلیون کیلووات ساعت کم شد. به اطلاع رسمی تاجیکستان در این دوره به افغانستان بیش از 546 میلیون کیلووات ساعت و به ازبکستان بیش از 358 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق داده است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجیب و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
دوستانی ملکی تاجیک دار
عشقی مدین ها.